بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 15 جلسه از مجالس مربوط به دعوت، وسائل و مسائل آن میرسیم به مبحثی به عنوان نظم و انضباط. یعنی یک داعی، یک دعوتگر باید در دعوت خودش نظم داشته باشه و هر کاری که انسان بخواهد در آن به نتیجه برسه بایستی که از یک نظم و ترتیبی برخوردار باشه. و در حقیقت آفت سنگین و بزرگ و درجه یک تمام فعالیت‌ها و برنامه‌ها و کارهای انسان بی انضباطی است، بی نظمی است. هر جا بی نظمی حاکم باشه در همان جا هم همه نتیجه ها برباد خواهد رفت، دستاوردها از بین خواهد رفت و آن چیزهایی که به دنبالش هستی هم به دست نخواهی آورد. حقیقتا نظم و انضباط یک وسیله خوبی است که وجود آن برای بخشیدن یک نوع کیفیت خوب به کارها و فعالیت‌های انسان وجود آن ضروری است، خصوصا در مجال دعوت، دعوت به سوی دین الله متعال و ایجاد فرصت‌های بیشتر در رسیدن به نتیجه ممکن. و بدون نظم و ترتیب تمام سعی و تلاش انسان پراکنده خواهد شد و این پراکندگی انسان را از رسیدن به هدف باز خواهد داشت. و دین اسلام اصلا اساسش بر اساس نظم چیده شده. حتی در نمازی که ما میخونیم نظم و انضباطی وجود داره، هم از لحاظ وقتی و هم از لحاظ صف‌آرایی و هم از لحاظ متابعت امام، پیروی کردن از امام. که انسان وقتی که به صورت جماعتی نماز میخونه حق نداره که از امامش پیشی بگیره و سبقت بگیره. و همچنین دیگر عبادات مانند حج و روزه و زکات، در همه این عبادات ها نظم حاکم هست. بدون نظم هیچ عبادتی ادا نمی شود در دین اسلام. و دعوتگر هم به همان اندازه که نیاز به تنظیم وقتش داره تا بتونه برنامه هاش رو ردیف بکنه، به همان اندازه هم به نظم و انضباط در واقع کارهاش نیازمنده. وقت انسان عبارت هست از زندگی انسان، دقائق عمره که داره سپری میشه و سرمایه هر انسان است. بنابراین آنچنان که در حدیث روایت شده، من استوى یوماه فهو مغبون، حالا هرچند از لحاظ صحت ممکنه مورد نقد باشه، ولی کسی که 2 روز پیاپی او مثل هم باشه، تفاوتی در آن وجود نداشته باشه، یعنی امروزش از دیروزش بهتر نباشه، چنین انسانی در ضرر هست، مغبونه. بنابراین باید در حساب و کتاب دعوتگر امروزش بهتر از دیروزش باشه و فرداش بهتر از امروزش باشه. از لحاظ فردی پرداختیم به اهمیت وجود نظم در جامعه، در افراد، ولی به صورت گروهی و جماعتی هم باز نظم و انضباط تأثیر بسیار بالایی داره. و اگر دعوت به سوی الله متعال به صورت گروهی و جماعتی صورت میگیره، باید باز در اینجا نظم محکمتری و پیچیده تری حاکم باشه تا بتوان این مجموعه را کنترل کرد و اداره کرد و به نوع احسن به نتیجه رسید. الله تعالی در قرآن میفرماید ولتکم منکم امته یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ولتکم منکم امه، یعنی باید در بین شما یه امتی باشه که این امت گروه هستن، یک جماعت هستن که کارشون چیه؟ یدعون الی الخیر، مردم را به انجام دادن کارهای خوب فرا میخوانن، دعوت میکنن، تشویق میکنن، و یأمرون بالمعروف و به معروف امر میکنن و ینهون عن المنکر، و از انجام دادن کارهای زشت هم مردم را باز میدارن و اولئک هم المفلحون. و الله عزوجل در نهایت فرمود که اینها رستگار هستند، یعنی هم کار دنیاشون ردیف میشه هم کار آخرتشون درست میشه. معروف است که گروهی از مسلمان ها در برخی از کشورهای غیر مسلمان جاهلی رفتن برای دعوت دادن، اینها قبل از هر چیزی برنامه خود را بر این اساس چیدن که گذشته از برنامه های دعوی که دارن که باید این کارها صورت بگیره، برنامه ریزی مناسب انجام دادن که این برنامه ها به چه شکل باید صورت بگیره و چه کسی و در چه وقتی باید اونو انجام بده. مثل شماها که امروز مثلا در اینجا جمع هستید، اگر نظم و انضباطی در بین شما حاکم نباشه، خب حضورتون در کلاس ها با مشکل مواجه میشه و به وجود آمدن این مشکلات باعث دلسردی میشه و دلسردی باعث تعطیلی میشه و تعطیلی باعث چی میشه؟ دیگه کسی دعوتگر نمیشه، هر کسی دنبال کار خودشه. پس بایستی که به نظم و انضباط اهمیت بسیار زیاد داد. یکی از مهمترین معالم یعنی ظواهر نظم در شریعت اسلام در مجال دعوت هست که باید مراعات بشه. هر جماعتی یک امیری داره و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه این کار را انجام میداده. کسی را میفرستاده، یا گروهی را میفرستاده جایی، یا اشخاصی میرفتن سفر، چه سفر تجارت، چه سفر عمره، حج، هر حرکتی که صورت میگرفته یک امیر بوده. این امیر وظیفش تنظیم این جماعته، باید به آنها نظم بده، بهشون ترتیب بده. و انسانی که یا جماعتی که امیر نداشته باشن، در آنها اختلاف زیاد میشه. پس وجود امیر بعد از توفیق الهی زامنی است برای کنترل خلاف. و همه میدونیم که خلاف چه ضربه هایی به زندگی انسان میزن، هم در دنیا و هم در آخرت. ولی اگر افراد مانند یک امت واحد باشن، اینجاست که انسجام آنها جلوی هر گونه خلافی میگیره. و تا زمانی که خلاف وجود نداشته باشه، یعنی اختلاف وجود نداشته باشه، نتیجه ها خیلی زود به بار میاد. و در حدیث آمده که اذا خرج ثلاثه فی سفر، اگر سه نفر به منظور سفری از شهر خارج شدن، فلیؤمروا احدهم، یکی از خودشان رو امیر خودشون بکنن. و برخی از علما میگن که الله متعال واجب گردانده که، یعنی بر زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم، که یک شخصی امیر یک جماعت بشه، حتی اگر این جماعت خیلی کم باشن و حتی اگر برای یک سفر عارض باشه. خود این مسئله در مسلمان ها این ذهنیت را ایجاد میکنه که در انواع دیگر اجتماعات و گروه هایی که تشکیل میشه و از اهمیت برخوردار هست. سفر مثلا سفر عادی، حتی گردش میرن باید که امیر باشه، گردشی که مثلا ممکنه آنچنان اهمیتی هم نداره ولی یک امیر میخواد. اگر ما بر اساس این فرهنگ و بر اساس این تربیت رشد بکنیم و همه هم پذیرای این مسئله باشیم و در اذهان ما رسوخ بکنه، دیگه در مسائل مهمترمون، مسائل دینمان، مسائل دعوتمان، بیشتر پی به اهمیت وجود یک امیر خواهیم برد. منظور و مقصود از امارتی که ما داریم در باره صحبت میکنیم در نهایت هم تحقیق اطاعت از الله و رسولشه و تنفیذ اوامر الهی و اوامر نبوی است. نه اینکه مثلا شخص امیر خودشو بگیره، قیافه بگیره، خودشو بزرگ ببینه، هرچی من گفتم شما حق ندارید، دیکتاتوری صورت بگیره به قول معروف. خیر، هدف اینه که دستورات الهی و نبوی اجرا بشه. و این مسئله باعث شده که برخی از علما بگن انتخاب امیر در هر کاری دین هست، یعنی از فروع دین هست. این کار رو باید انسان از روی دیانت انجام بده، باور و اعتقاد. یک واجب شرعی است وجود یک امیر در هر جماعت و تقربی است که افراد مسلمان با انجام دادن آن خود را به الله متعال نزدیک می‌گردانند، چون فواید بسیار زیادی در آن وجود داره. و اینو بدانیم که اگر برعکس اون حاکم باشه، امیر نباشه، یعنی آشوب و استراب جامعه مسلمان را در بر می‌گیره. یا امیر باشه ولی مورد اطاعت قرار نگیره، میشه مسخره بازی مثلا این حالتی. خب اینها هیچ وقت زندگیشون درست نمیشه و اگر زندگی انسان درست نشه آخرتش هم درست نمیشه. یکی دیگر از مسائلی که بیانگر اهمیت وجود امیر هست بیعتی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از هجرتش با انصار انجام داد، بیعت دومی در عقبه. اونجا پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که اخرجوا الی منکم 12 نقیبا، 12 نقیب برای من معرفی بکنید. جماعتی که اونجا حاضر بودن چه حدود 80 خورده نفر بودن. گفتن از بین 80 نفر چند نفر 12 تا نقیب. نقیب یعنی کی؟ نقیب تقریبا هم معنی امیره، یعنی کسی که مسئولیت رو بر عهده بگیره، مسئولیت یک جماعت رو بر عهده بگیره، میشه یعنی نقیب. و امروزه هم در کشورهای عربی یک درجه نظامی در تمام مؤسسات نظامی وجود داره به نام نقیب. نقیب به کسی گفته میشه که 3 تا ستاره داشته باشه. اصطلاحاً در ایران به چنین شخصی میگن سروان. 3 تا ستاره داره، چون سروان، نقیب. کار این نقیب چیه؟ یک گروهانی دستش میدن، سرباز، 10 تا سرباز، 20 تا سرباز، 100 تا سرباز دستش میدن و مسئولیتش اینه که اینا رو اداره بکنه و امرانه با این میشه فرمانده این گروهان. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که 12 تا نقیب به من معرفی بکنید، میفرماید که لیکون و علی قومهم بما فیهم، تا اینکه این نقبا مسئول بقیه افراد باشن که زیر مجموعه هستن. پیامبر صلی الله علیه و آله شاید نتونه هر دفعه با 80 خورده نفر صحبت بکنه، پس باید نمایندگانی وجود داشته باشن. انسان محدوده و این محدودیت ایجاب میکنه که به جای اینکه بشینه با تک تک افراد امت صحبت بکنه، مسئولیت ها رو تقسیم میکنه. مثلا فرض کنید شما یک خطابی دارید برای 1 میلیون نفر آدم و میخواید این پیام به این 1 میلیون نفر برسه، یا فرض کنید که حالا وسایل امروز هم وجود نداشت، چیکار میکردید؟ با 1 میلیون نفر یک جا میتونستید جمع بشید صحبت بکنید؟ اینکه از بین آنها نمایندگانی میگیرید در حد کلان، و اگر لازم باشه اون نمایندگان نمایندگان دیگری و اون نمایندگان نمایندگان دیگری، تا اینکه پیام شما به همه به همان شکلی که هست برسه. و خود شخص رسول صلی الله علیه و سلم هر بار از مدینه خارج میشد به منظور غزوه یا سفر دیگر، یکی را به جای خود در مدینه مشخص میکرد تا به امور مسلمان ها برسه، خصوصا برپا کردن نماز جماعت. و گفتیم که مقصود از امیر و رئیس برای یک جمع کم یا زیاد جریان امور این جماعت بر یک نظام واحد هست تا این مقصود حاصل بشه که با پیروی این جماعت و اطاعت این جماعت از امیرشون اختلاف آرا رو از بین ببرن، یا اینکه تا جایی که ممکن هست کم بکنن. در حدیث از عبادت بن صامت رضی الله عنه روایت است که می‌فرماید با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم علی السمع و الطاعه. السمع و الطاعه که این در قرآن و در سنت پیامبر مورد اهمیت قرار گرفته، اینی که بشنوی و اطاعت بکنی، نه اینکه بشنوی و عصیان بکنی. شنیدن و عصیان کار یهوده، سمعنا و عصینا گفتن، ولی قول مؤمنین انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، بگن شنیدیم و اطاعت کردیم. و این در حالی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که چنین بیعت‌هایی را می‌گرفت میگفت فی عسرنا و یسرنا، در سختی و در آسانی، منشتنا و مکرهنا، چه توانمون بالا باشه چه توانمون پایین باشه، چه چیزی رو دوست داشته باشیم چه چیزی رو دوست نداشته باشیم. و اثرت علینا، حتی بالاتر از آن، اگر این امیر در شرایطی و در وضعیتی عدالت را رعایت نکرد، عدالت مالی را رعایت نکرد و برای خودش برخی چیزا بهتر انتخاب کرد و برداشت، اگر همین حالت پیش اومد، بازم دستور دین اینه که، یعنی اگر نشه به درستی او رو برکنار کرد، به راحتی، و اگر قرار برکنار بشه باید شمشیر کشیده بشه. در این صورت میگه شمشیر نکش، شمشیرتو بذار توی غلافت و اطاعت کن، حتی اگر خود را برتر از تو دانست و مال تو برداشت. و در حدیث به صراحت آمده که و این اخذ مالک و ضرب ظهرک، حتی اگر امیرت مال تو رو برداشت و به کمر تو ضربه زد، یعنی کتککاری کرد، یعنی تو رو گرفت اذیتت کرد، حالا به هر نحوی هر شکلی، باز هم دست از سمع و طاعه بر نمیداری. چون اگر این کار رو انجام بدی و موضوع به عصیان و سرکشی و طغیان کشیده بشه، مصالح عموم مردم به هم ریخته میشه. و اینکه به یک نفر ظلم بشه بهتره که به میلیون ها یا به هزاران نفر ظلم بشه در اثر عصیان و سرکشی. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش بینی کرده بود که ممکنه در بین امرایی که بعد از خودش میان، خصوصا این مسئله در بنی امیه خیلی به وضوح آشکار شد، اگر چنین حالتی پیش اومد شما بازم باید اطاعت بکنید، چون برداشتن این امرا کار ساده ای نیست و به آسانی صورت نمیگیره و نمیشه مثلا به اصطلاح با یک استیزا اونو برکنار کرد. در زمان گذشته چیزی به نام استیزا نبوده، امیر امیر بوده، تا زنده بوده خودش بوده، خصوصا در بنی امیه دیگه کسی اونا رو جابجا نمیتونسته بکنه. عبدالملک بن مروان تا زمانی که زنده بود خلیفه بود، بعدش ولید پسرش، بعدش سلیمان، بعد سلیمان عمر بن عبدالعزیز که طولی نکشید، بعدش هم دیگران آمدن، یزید آمد، یزید بن عبدالملک، بعد از یزید هشام آمد که آخرین پادشاه، حالا قبل از مروان حمار آخرین پادشاه بنی امیه بود. همه اینها تا زمانی که زنده بودن حاکم بودن و کسی زور اونا رو نمی کرد و خیلی آشوب شد، خیلی سرکشی شد، خیلی کودتاها شد، ولی خب شخصی مانند حجاج بن یوسف شد بلای جان آنها و همه آنها را تارمار کرد و کشت، و گفته شده که 120 هزار نفر فقط دست بسته کشته حجاج، دست بسته گذشته از جنگ ها و درگیری ها. معروفه که می آورده یک پوست گاوی پهن می کرده و دیگه نه دادگاهی بوده، نه وکیلی بوده، نه تجدید نظری بوده، هیچی نبوده. بیار حالا خیلی خیلی مثلا میخواد در حقش انصاف و خرج بده، باش دو کلمه صحبت میکرده، اصلا گردنه زده میشده میشده، ولی خب این که دو کلمه باش صحبت بکنه صحبت نکنه، این هم اونجا حالا بعضی که اصلا باشون حرف نمیزده، مستقیم بیارید خودش گردن میزده. بعدم جسد رو در لای پوست گاو میپیچوندن تا خونش رو زمین ریخته نشه، اونجا قصر حجاج رو کثیف نکنه. خب این میشه نتیجه شورش ها و آشوب ها در جامعه و خروج بر امیر. برای همین دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم اینه که حتی اگر پول تو خورد و مال تو برداشت و به راحتی و به آسانی نمیتونی پول تو بر بگردونی بدون درگیر شدن، درگیر نشو. پیامبر گفته درگیر نشو. یاران پیامبر سوال کردن افلا نعبدهم بالسیف، یا رسول الله اگر چنین افرادی اومدن و شدن حاکم بر ما، چون که عمر این جمله رو برای یاران خودش میگفت در وهله اول و خطابی است برای ما، گفت یا رسول الله اگر چنین انسان های آمدن با این وضعیت شمشیر بکشیم یا نه؟ گفت نه، ما صلو، تا زمانی که نماز را برپا میدارن شما حق ندارید در علیه ها شمشیر بکشید. و در حدیث دیگر ما لم ترو کفرن بواحن اندکم فیه من الله برهان، مگر زمانی که دیگه کار به کفر واضح و آشکار برسه که شما در اینکه این مسئله کفر است و امیر داره مرتکب میشه هیچ شک و شبهه‌ای نداری، دلیل واضح و برهان از الله متعال داری که این کافره. حتی این حالت هم باز علما توضیح میدن که منظور پیامبر جواز، بازم نه وجوب، یعنی در این صورت جائزه، چون تا الان نهی بوده و تحریم بوده، تا حق نداری بر علیه امیر چورش بکنی. ولی اگر کفر بواح دیدی، کفر واضح و آشکار دیدی، خب از تحریم به کجا میرسه؟ به وجوب یا به رخصت؟ جائز میشه یا واجب میشه؟ علما میگن جائز میشه، برخی هم هستن که میگن واجب میشه، ولی باز هم میگن این مسائل باید پیش بینی بشه، یا ببینم اگر این کار صورت گرفت ضررش بیشتر یا منفعتش بیشتر. چون از قواعد مهم دین اینه که انسان همیشه میگن دفع المضره اولا من جلب المنفعه، اینکه تو بخوای یک منفعتی را ایجاب بکنی که همراه اون ضرر بزرگی به وجود میاد، نه، در این صورت شما ضرر رو دفع بکن و منفعت رو ول بکن. انسان بین منفعت و ضرره، کدوم یکی مقدمه؟ اینکه انسان ضرر رو از خودش دور بکنه، اینکه به دنبال منفعت باشه. قطعا هر انسان عاقلی قبل از اینکه به فکر تحصیل منافع باشه به فکر دور کردن ضرر از خودشه. ضرر یعنی چی؟ ضرر یعنی چیزی که دستاورد شما رو مورد هجوم قرار میده. شما یک دستاورد الان داری، حاصل شده برات، هست. محافظت از این دستاورد در دین اهمیت بیشتری داره؟ خب محافظت یعنی دفع ضرر از این محافظت، یعنی شما نباید اجازه بدی به این دستاورد شما ضرری وارد بشه، یا اینکه اجازه بدی ضرر وارد بشه ولی به دنبال منفعت‌های دیگر باشی. قطعا حفظ دستاورد اهمیت بیشتری داره و مسائل دین، نصوص دین به این مسئله تاکید بسیار زیاد داره. شما دستاوردها را نگه دارید، از دست ضایع نکنید اون چیزایی که به دست آوردید. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث مختلف به این موضوع پرداخته، مسئله امارت و حق و حقوق آنها، چه چیزایی به عنوان حق آنها برگردن امت دارن و چیزای برعکسش. ولی اگر در یکی از این زمینه‌ها کوتاهی رخ داد، امیر به وظایف خودش عمل نکرد یا به دنبال سوء استفاده از منصب خود شد، تا زمانی که این موضوع به کفر واضح و آشکار نرسیده، دین ما و پیامبر ما اجازه خروج و سرکشی نداده. تا زمانی که کفر واضح و آشکار ندیده باشه، آن هم کفری که دلیل قطعی از الله متعال در کفر بودن آن مسئله در دست شما باشه. و در کنار این فرمود و الا ننازع الامر اهله، یعنی با کسی که امیر هست و کار امارت به او سپرده شده، ما با او وارد نزاع نشیم، باش درگیر نشیم. ولی با این وجود فرمود و ان نقول الحق اینما کن، حق رو بگو. تفاوت داره با این که شما حق را بگی یا این که با امیر درگیر بشی، تفاوت داره بین این دوتا. حق را هر جا هستی بگو، ولی قرار نیست برای به دست آوردن حق درگیر بشی. گفتن با درگیر شدن تفاوت داره. یک حدیثی هست که خیلی بهش استدلال میکنن، میگن افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان جاهل. خب بعضی من به این حدیث استدلال میکنن که تو باید آشوب بکنی، اسیان بکنی. حدیث اگر صحیح باشه، این حدیث اگر، باز هم خب دلالتش واضح، میگه کلمت الحق، این میگی، گفتن حق، نه اینکه بری دست به اسیان بزنی، دست به آشوب بزنی و مصالح عمومی مردم را به هم بریزی. چون اگر مصالح عمومی مردم را به هم ریختی، دیگه هر اتفاقی اونجا صورت بگیره به نام شما تمام میشه. میگن اهل دین با ما این کار رو کردن، ما را گرفتار کردن. همون گونه که امروزه در برخی از کشورها این دیدگاه به وجود اومده، قبل از درگیری، حالا که درگیری صورت بگیره، مردم به اهل دین دید مثبتی داشتن، ولی چون درگیری های به نام اهل دین صورت گرفت و اهل دین از آن قدرت برخوردار نبودن، نه از لحاظ ایمانی و نه از لحاظ نظامی، از اون قدرت برخوردار نبودن که مخالف خود را مغلوب بکنن، و بعد مخالف اومد همه چی را به هم ریخت و همه چیز را نابود کرد، اینجا مردم اومدن بر مسند قضاوت نشستن و اهل دین را محاکمه کردن، گفتن شماها ما را بدبخت کردید و از دین زده شدند. یعنی این کار باعث دین زدگی مردم شد و این حقیقتی است که من با چشمهای خودم و با گوشهای خودم شنیدم و دیدم. مردمی دین زده قبل، با وجودی که قبلا اهل نماز بودن، اهل دین بودن، و وقتی که ازش را سوال میکنیم میگه چون این کسانی که دیندار بودن اینا ما رو گرفتار کردن، ما رو بدبخت کردن، ما رو وارد یک معرکه‌ای کردن که توانی آن را نداشتیم و خودشون که فلان کار کردن ما بدبخت شدیم. این وسط و فرمود که لا نخاف فی الله لومت لائم. در کنار همه اینها، یعنی این عهد و پیمانم پیامبر از ما میگرفت که در ذات الهی از هیچ ملامت کننده ترس و واهمه نداشته باشیم، یعنی حرف حق رو میگیم، ولی درگیری چیز دیگره، خروج بر امیر و اسیان امیر چیز دیگره. خود این مسئله باز در حدیث دیگر هم آمده که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر امیرت به تو دستور داد که معصیت کنی، در صورت معصیت نمی کنی، چون دستور الهی چیز دیگره و به هیچ عنوان هیچ امیری در آن دستورهایی که اسیان هست، گناه هست، دستور صادر می کنه، تا زمانی که مجبور و مکره نباشی، تو رو مجبور به این کار نکنن، حق نداری که از امیرت اطاعت بکنی، چون داره دستور به معصیت الهی میده. بله، به امیر قدرت داده شده، ولی این قدرت باید در راستای طاعت الهی باشه، و اگر امیر قرار از قدرت خود سوء استفاده بکنه و به مردم دستور معصیت بده، به هیچ عنوان مردم در آن معصیت از این امیر اطاعت نمی کنن، ولی باز هم شورش بر علیه امیر خود نمی کنن. معروف مشهوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم در یکی از سریه ها شخصی را امیر کرد، بعد اختلاف نظر پیش اومد بین امیر و کسانی که زیر دستش بودن. این امیر عصبانی شد، گفت برید هیزم بیارید. رفتن هیزم آوردن، گفت آتش بزنید، آتش بزرگی روشن کردن، گفت حالا بده وارد آتش بشید. بعضی هم میخواستن وارد آتش بشن، بعضی هم گفتن نه، من کارو نمی کنیم، ما از آتش فرار کردیم، آمدیم ایمان به پیامبر آوردیم که از آتش فرار بکنیم، بعد میخوایم در همین دین ما رو وارد آتش بکنن. سرپیچی کردن دستور امیر، تا اینکه امیرشون عصبانیتش فروکش کرد و آروم شد. وقتی برگشتن به مدینه، ماجرا رو به پیامبر تعریف کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، اگر وارد این آتش در این دنیا میشدن، هرگز از این آتش خارج نمیشدن، یعنی در آخرت هم در ادامه همون در راسه همون وارد آتش میشدن. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، به هیچ عنوان هیچ مخلوق در معصیت خالق مورد اطاعت قرار نمیگیره، و اگر این کار صورت بگیره، اون مخلوق تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به طاغوت میشه، چون تعریف طاغوت اینه، کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، وقتی که بنده بیاد از حد و حدود تجاوز بکنه، چه معبود باشه، چه چیزی که اون عبادت میکنه، مثلا عبادت شخصی، بیاد یک شخصی رو عبادت بکنه، این عبادت باطله، چه طاغوت، یا متبوع، یعنی کسی که به عنوان الگو از او پیروی میشه، کسی باید مثلا ادعای الوهیت و ربوبیت بکنه در پیامبر، نه چنین کاری، این انسانی که داره این کار میکنه داره دچار طاغوت میشه، یا مثلا مطاع، یعنی کسی که دستور او مورد اطاعت قرار میگیره، فرمانده شماست، امیر شماست، کت خدا شماست، اگر اومدی در معصیت الهی از او پیروی کردی و از حد و حدودش تجاوز کردی، تبدیل به طاغوت میشه. و اما ضرورت طاعت و فرمانبری به عنوان یک ضرورت، زمان خودش رو نشون میده که بدانیم از در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اطلاع پیدا بکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه میفرمود، هرگاه که میخواهید کاری انجام بدید، حتی برای رفتن اجازه گرفتن، صحابه میخواستن برن جایی، برن کاری بکنن، آمده در قرآن کریم که باید از امیر، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، اجازه بگیرن. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. این به عنوان یک درس، یک برنامه فکری و ایمانی در دین اسلام مطرح شده که حتی معروفه که این آیه زمانی نازل شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم خندق می‌کندن و کسی می‌خواست بره، 1400 نفری که اونجا بودن خسته می شدن، بعضی ها کار داشتن، بعضی ها تازه داماد بودن، منان جابر بن عبدالله می خواستن برای یک سرکشی بکنن خونه. خب اگر بدون اجازه می رفت، شاید پیامبر متوجه نمی شد، تعداد زیاد بود، 1400 نفر، بین 1400 نفر یکی مثلا به اصطلاح خودمون در بره ممکنه که مشخص نشه، معلوم نشه. مثل جمع خودمون، مثلا یکی دو نفر در برن من متوجه نمیشم، بزرگترها متوجه میشن وقتی غایب میشن، ولی بقیه متوجه نمیشن. میدونم تعداد کم شده گاهی اوقات، ولی خب متوجه میشن که کیا نیستن. دستور آمد که فاستأذنوا، پس پیامبر اجازه بگیرن. سپس این موضوع رو مورد تاکید قرار داد، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، کسانی که ازت اجازه میگیرن اینها اهل ایمان به الله و رسولش هستن. ولی با این وجود بازم به پیامبر فرمود که فاید از تعبنو که لبعض شان فعدل لمن شئت منه و استغفر لهم الله، و اگرم کسی اجازه گیره اجازه رو بده برای هر کسی که خواستی. حالا برای هر کسی خواستی هم یعنی آورده شده که باز پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی مقامش حفظ بشه، امیر دیگه فرمانده است برای هر کدوم که خواستی. ولی بازم میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم این اجازه ها را مورد سوء استفاده خود قرار نمیداد، برعکس کسانی که ممکنه جنبه نداشته باشن، ظرفیت نداشته باشن، اگه شدن امیر یک چیزی و یک کاری دیگه میگه من به من اختیار داره شده که لمن شئت منهم، با هر کسی یه خورده ای کینه کدورت باشه دیگه زیر چکمه له میکنه این انسان رو، بهش اجازه هیچی نمیده، تمام کارها رو میریزه سر اون، کارهای سخته رو به اون میسپاره. چه کار کردم مگه من این همه داری من رو مورد کینه خودت خلال هست؟ این افراد هستن، ولی خب اینا باید همینا باید البته اول تربیت ایمانی بشن و در مسائل امارت به اونها درس داده بشه. و کسانی بودن که تسلل میکردن، یعنی منافقین، اون کسانی که از زیرش در میرفتن. بعد از اینکه گفت واستغفر لهم الله، در آیه بعدی فرمود که قد یعلم الله الذين يتسللون منكم لواضا، اون کسانی که دزدکی در میرن اگر پیامبر نمیبینه الله تعالی داره میبینه میفهمه. فلیحذر الذين يخالفون عن امره، واسه این قسمت از آیه خیلی مهمه، آن کسانی که از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکنن، بر حذر باشن. ان تصيبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، بین دو تا، بین دو گزینه، یا دچار فتنه بشن، فتنه در دین، دینشون از دست بدن، یا هم دچار عذاب دردناکی بشن. او یصیبهم عذاب الیم، به این شکل الله متعال و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسائل را این گونه در اذهان مسلمان ها جا می دادن تا بر اساس این فرهنگ تربیت بشن و این گونه نباشه که مثلا هر کسی از سر و پول امیر بالا بره احترامش رعایت نکنه، بلکه باید مکانت و منزلت امیر حفظ بشه. حقیقتا زمانی که از یک امیر مسخره بشه، جوکروش بسازن، باش بازی بکنن، این دیگه حرفش برش نخواهد داشت، باید یک هیبتی حفظ بشه برای امیر، و خود امیرم نباید خودش رو بازیچه دست دیگران قرار بده که باش بازی بکنن. همه میدونیم که ابهت در کسی که مسئولیت بر عهده داره تا چه اندازه در نفوس دیگران تأثیر گذاره، ازش حساب میبرن، میگن از فلانی حساب میبرن، و اینجاست که وقتی حرفی میزنه این حرف عملی میشه. ولی تصور بکنید یک امیر وجود داره کسی ازش حساب نمیبره، مسخرش هم میکنن، خب کسی امیری که مورد مسخره قرار بگیره که دستورش اجرا میکنه؟ هیچ کس. و اگر دستور امیر اجرا نشه اون گروه و اون جماعت چی میشن؟ بی سرپرست میشن، و بی سرپرست شدن همانو از هم پاشیدن این جماعت هم را به جای نخواهند برد، و جماعتی که از هم پاشیده بشه دیگه ضعیف خواهد شد و دیگران بر آنها تسلط پیدا خواهند کرد. حالا در کنار مسئله طاعت، مسئله مشورت هم باز مطرح است، و شاورهم فی الامر، اینم اهمیت خودش داره، یعنی اینکه شخصی که مورد اطاعت قرار میگیره باز نباید مستبد باشه و فقط رأی خودش باشه، مشورت هم اهمیت خودش داره، حتی اگر آن چیزی که در ذهن خودش هست همان درست باشه، ولی حداقل بها دادن به زیر دستانت که من دارم با شما مشورت میکنم به شما بها میدم، این خودش ایجاد انگیزه های بزرگ میکنه. و همچنین در این زمینه واجبات رئیس یا امیر مورد بحث و بررسی قرار میگیره. حالا چون ما جلسه آخرمونه دیگه نمیتونیم به صورت عمیق به این مسائل بپردازیم. رئیس هم یک واجباتی داره، بایستی که به مساله و منافع زیر دستانش توجه بسیار زیادی داشته باشه و در پی این باشه که این مساله رو ایجاد بکنه، جز واجباتشه. نباید کوتاهی بورزه در این زمینه تا جایی که ممکن هست. حالا گاهی اوقات ممکن نیست، وقتی چیزی نیست نیست، چی کارش میکنه؟ از کجا میاری؟ خود پیامبر صلی الله علیه وسلم با وجودی که امارت همه مؤمنین بر عهده ایشان بود، ولی اوقاتی هم بود که وقتی هیچی نبود، وجود نداشت، غزوه صورت میگیره، وسیله نبود که اون کسی که میخواد در این غزوه شرکت بکنه بر اون سوار بشه تا همراه پیامبر این مسافت طولانی رو طی بکنه. می اومدن نزد پیامبر میگفتن وسیله بهمون بده، شطور بهمون بده، نداره. با چشم هایی که پر از اشک بود از مجلس پیامبر خارج میشدن که توفیق اینو ندارن این وسیله باشه، نه پیامبر داره نه خودشون دارن، از کجا بیاره؟ نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.